امیدوارم که خسته نباشید، چون دو تا سخنرانی پشت سر هم خیلی صبر و حوصله میخواد. خیلی متشکرم از شبکه سراسری همبستگی ایرانیان در فرزنو که این دعوت رو به عمل آوردن، به خصوص دوستان عزیز خانم فرح و آقای ستوده که خیلی زحمت کشیدن در تماس بودن. من سعی میکنم به خصوص چون دکتر علمداری خیلی زمینه‌های اساسی مشکلات مربوط به دموکراسی رو طرح کردن، از یه جهتی کار من ساده تر شده، ولی از یه جهت چون شما خسته شدین حتما جلسه به هر حال طولانی هست، سعی میکنم کوتاه عمدتاً روی مسئله حقوق زنان و اینکه در خاورمیانه چرا هنوز اینقدر مسئله زن مطرحه و چرا اینقدر پیچیده است، چرا هنوز خیلی جاها وقتی صحبت از خاورمیانه میشه، یا حتی خاورمیانه به تنهایی نه، حتی وقتی صحبت از اسلام میشه یا زن یا دنیای مسلمانان میشه، من همیشه از دانشجوام مخصوصا وقتی که کلاس جنسیت و زنان رو در کشورهای اسلامی دارم میپرسم اولین ایمیج و تصویری که تو ذهن شما میاد وقتی راجع به خاورمیانه صحبت میکنین چی هست؟ معمولا میگن زنای با زنا با قیافه های حجاب دار و مردای ریشدار عصبانی. خب چرا اینطوریه؟ چرا؟ چه چیزی هست که هنوز در افکار عمومی، فقط نه در واقعیت هم، آمارها و ارقام نشون میده که زنان در خاورمیانه، به خصوص خاورمیانه عربی، کشورهای مسلمان عرب، واقعا شهروند درجه دو هستن و واقعا تحت سلطه هستن و هنوز بسیار از حقوقی رو که زنان در بسیار از جوامع دیگه به دست آوردن اونجا هنوز به دست نیاورده. چند سال پیش حدود، یعنی در واقع اولین گزارش توسعه انسانی Human Development Report که مخصوص کشورهای عربی بود در اومد، که سازمان ملل میدونین برنامه UNDP United Nations Development Program هر سال یک گزارش علمی میده بر اساس تحقیقاتی که میشه راجع به توسعه انسانی Human Development، که خیلی فرق داره با صرف توسعه اقتصادی، فقط مسئلهش GNP و میزان تولیدات کامادیتی نیست، ولی اینکه توسعه انسانی که خودش تعریف مشخصی داره در چه وضعی هست، کشورها رو ارزیابی میکنه، مشکلاتشون رو میگه. وقتی که سال 2001 اولین بار این ریپورت توسط به خصوص شرکت با مشارکت خود محققین عرب و مسلمان تهیه شد، خیلی سر و صدا کرد انتشار این ریپورت، چون که دیگه این یه بحثی نبود که مثلا ایده ای از فمینیستای به قول اونا غرب زده یا چخ بختیار مثلا مطرح کنن، یا مثلا غربی های مغرض یا ضد مسلمان مطرح کنن. خودشون با تحقیقاتی که خب کرده بودن به نتایجی رسیدن، به داده هایی رسیدن که خیلی تکندهنده بود و تأثیر گذاشت واقعا روی هم دولت مردان این کشورها و هم روی اینتلیجنسیا بسیار روشنفکرانشون. و یکی از یافته‌های مهم این Human Development Arab Human Development Reports اسمش بود که بعد سال 2002 هم دوباره در اومد و همچنان ادامه داشته، این بود که یکی از دلایل اصلی عقب موندگی این کشورها از لحاظ اقتصادی، توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی، وضعیت زنانه. یعنی نیمی از جامعه ازش استفاده نمیشه، نیمی از جامعه بسیار از لحاظ مشارکت اجتماعی اقتصادی عقبه و در واقع بلا استفاده مونده. و این رو، یعنی صرفا یه بحث حقوق بشری هم نبود، یعنی یه بحثی بود که شما میخواین کشورتون پیشرفت کنه، اگه میخواییم با دنیای امروز به صورت کچاپ کنین و خودتون رو برسونین، نیمی از جمعیتتون باید تغییر کنه وضعیتش. خب برای همین من همیشه توی صحبتام این برمور یکی از نکاتی رو که میگم یا حتی تیتر صحبتام رو گاهی میذارم، مخصوصا وقتی که دانشگاه های این برمور سخنرانی هست که میخوام این مقدار عام فهم برای آمریکاییان باشه، میگم Gender is the blind spot of democracy building in the Middle East. یعنی مسئله جنسیت مثل یک نقطه کوره برای مسئله توسعه و دموکراسی در خاورمیانه. و این ایدرم در واقع از کنار میردال که در مورد آمریکا یه مطلبی نوشت سالها پیش در دهه 40 و 50 و گفت مسئله نژادی نقطه کور دموکراسی در آمریکاست. یعنی آمریکا تا مسئله نژادی رو حل نکنه دموکراسی واقعی نمیتونه در آمریکا به وجود بیاد، چون اون موقع واقعا مسئله سیاها رنگی ها در آمریکا چون حقوق شهروندی نداشتن دیگه. و این نکته شبیه مسئله جنسیت در بعضی از کشورهای اکثرا مسلمان شده. یعنی همون جور که سیاها از حقوق شهروندی کامل برخوردار نبودن به یک نوع آپارتاید وجود داشت، در خیلی از کشورهای خاورمیانه این آپارتاید جنسیتی وجود داره. خب حالا اخیراً قیام‌های اخیری که در خاورمیانه ما شاهدش بودیم، از ایران خودمون از سال 2009 جنبش سبز در واقع شروع شد این موج قیام‌ها، قیام‌های دموکراسی خواهی، قیام‌های ضد دیکتاتوری، قیام‌هایی که شعارهای اصلیشون حرمت انسانی human dignity و حریت آزادی، یعنی کرامت حریت. اگه نگاه کنین هیچ کدوم از این قیام‌ها اگه توجه کنین برخلاف انقلاب 1979 ایران و برخلاف اونچه که آقای خامنه‌ای و امثاله هم میگن که این انقلاب‌ها تکرار در واقع بیداری اسلامی هست، هیچ کدوم از این انقلاب‌ها شما اگه نگاه می‌کنین تو شعارها و دنبال می‌کردین فیلم‌ها و حتی دیسکورساشو نگاه کنی ضد آمریکایی نبود، ضد امپریالیسم، حتی ضد اسرائیلی. من تعجب میکردم که خب چرا، به خصوص که اوائل قیامات رهبری دست جوانان بود، جوانان شروع کردن این قیام ها. حالا بعدن درسته که اخبار المسلمین اومدن و حتی فرصت طلبانه رهبری رو گرفتن چون تشکیلاتی داشتن و امکانات رو گرفتن، شبیه خب ایران که اول نیروهای دیگری جنبش ضد شاهی رو شروع کردن، ضد دیکتاتور رو، و بعدن تشکیلات روحانیت به خاطر امکاناتش و شبکه‌هایی که داشت اینا تونست رهبری رو بگیره. در اینجا مخصوصا این جنبش‌ها جنبش‌های واقعا از نوع جنبش‌های نوین اجتماعی بود که خواسته های هویت طلبی، خواسته های آزادی خواهی، خواسته های دموکراتیک و به خصوص حقوق بشری داشت و اینکه سالها جوانها به خصوص و مردم توسط دیکتاتورها تحقیر شده بودند و به حقوق انسانیشون نرسیده بودند و از فساد و اینکه به خصوص بی آیندگی، یعنی تحولات دموگرافیک وسیعی که توی این کشورها به وجود اومده در دهه های اخیر، گسترش شهرنشینی، گسترش تحصیلات و جوان شدن جامعه، چون خیلی نرخ تولید مثل بالا بوده تو این جوامع و خیلی به صراحت یک بالانس جمعیت شناختیش به هم خورده دیگه. فقط ایران نیست که ما میدونیم اکثر جمعیتش جوانه، در تمام خاورمیانه مسئله جوانان و مسئله بیکاری اونها، مسئله تأمین کار برای آینده اونها یکی از مسائل اصلی این منطقه بوده و این خیلی طبیعی بود که دیر یا زود ما شاهد همچین انفجاری باشیم. منتها خب اصولاً امواج دموکراسی خواهی زمانی که در آمریکای لاتین رو در دهه 80 و اینا فرا گرفت و ما تحولات مهم دموکراتیک در آمریکای لاتین دیدیم که دیکتاتورهای نظامی فرو ریختن و جاش دموکراسی‌های انتخاباتی و پارلمانی به وجود اومدن و بعد به اروپای شرقی کشیده شد این موج سوم دموکراسی خواهی و فروپاشی شوروی اینا، ولی به خاورمیانه نرسید. یکی دیگه از بحثایی که همیشه میکردن توی مجامع روشنفکری و روزنامه ها و ژورنالیست ها و حتی آکادمیک این بود که یه چیزی استثنایی توی این خاورمیانه وجود داره. یکی همین مسئله استبداد دیرینه، انگار مردم خاورمیانه برای دموکراسی آمادگی ندارن، همه جا داره دموکراتیک میشه جز خاورمیانه. و یکی هم این وضعیت زنانه، و این در واقع ادهی معتقده بودن که اینا با هم گره خورده، که همینطور هم هست. یعنی مثل یک سیکل باطلی، یکی از دلایل اصلی این که زنان به شهروندان برابر در این جوامع تبدیل نشدن و جامعه بسیار پدرسالار، بسیار کنترولینگ روی زنان هست و بسیار ابسشن داره روی بدن زن، روی کنترل زن و تحت سلطه نگه داشتن زن، و اون مقاومت شدید روابط پدرسالارانه و روابط شهرپدرانه و غیره، یک دلیل اصلیش نبودن دموکراسیه. و نبودن دموکراسی خودش با ایجاد میکنه همین مناسبات پدرسالار رو در خانواده ها و در سیستم بزرگتر سیاسی اجتماعی که میبینین رئیس جمهور راشن مادام العمر میشن، حتی اگر اسمشون رئیس جمهور باشه در واقع مثل سلاطین رفتار میکنن. جنبش های ولی اخیر خاورمیانه با شرکت وسیع جوانان همراه بود با همراهی زنان. یعنی زنان میبینید که به خصوص در ایران جنبش سبز، زنان دوش به دوش مردان، نه در صفهای جدا و سگریگیتد به اصطلاح، دوش به دوش مردان و نه پشت سر مردان، بلکه دوش به دوششون و گاهی حتی جلوی صفوف شرکت کردن. و خیلی جاها توی حتی فیلم ها و ویدیوهایی که میومد ما میدیدیم که خیلی وقت شعارها رو حتی زنان رهبری میکردن، زنان جلو میبردن تظاهرات. خب حتی اولین نماد و سمبل این خیزش سال 2009 هم یک زن شد، یک زن جوان، که خیلی از خصوصیات اون در واقع خصوصیات این جنبش ها رو و نیازها و خواسته های این جنبش رو هم نمایندگی میکرد، یعنی ندا آقا سلطان. ما تقریبا شبیه این وضع رو با تفاوت هایی در بقیه خاورمیانه هم بعدن دیدیم. یعنی در مصر هم زنان پا به پای مردان، البته نه به وسعت ایران، شرکت کردن. و اگر ما روند تحولات یا شکلگیری جنبش های مخصوصا مصر و تونس و غیره رو دنبال کنیم، در مصر اول بعضی خیزش ها و اعتراضات خیابانی رو در واقع اتحادیه های کارگری انجام دادن، و در این اتحادیه های کارگری زنان خیلی فعال بودن. یعنی زنان کارگر نقش داشتن در، چون اتحادیه های اصولا مصر اتحادیه های کارگری قوی داره علارغم دیکتاتوری که داره. دیکتاتوری مصر میدونیم در مقایسه با دیکتاتوری لیبی یا سوریه دیکتاتوری نرمتر بود، ولی یه مقدار فضا بیشتر بود در مصر تا مثلا در لیبی یا سوریه امروزی. خب زنهایی مثل دالیا زیاده، سمیرا ابراهیم و به خصوص زن جوانی به اسم اسما محفوظ که یه دختر جوانی بود که اصلا نقطه حرکت این یه نقطه عطفی بود در به میدان آوردن، میدان تحریر آوردن مردم به خصوص جوانان. نمیدونم شما یوتیوب اونو دیدید اسما محفوظ رو، اگه ندیدین حتما برین گوگل کنین اسمشو یوتیوب و گوش بدین، با اینکه عربیه ولی شما اصلا از اون پشنی که این دختر حرف میزنه و درستم انگوش گذاشته روی اون و نقطه های حساس فرهنگی جامعه عرب به خصوص مصر، که موقعی که یه درو که اومده بودن تظاهرات کرده بودن، ارتش چیز نیروهای انتظامی و پلیس مصر میکشه، خب جنبش نزدیک بوده که بخوابه و بترسن و سرکوب بشه دیگران نرن. این اومد تو یوتیوب یه سخنرانی خیلی قرای کوتاهی گذاشت و گفت من فردا میخوام برم، یا فردا یا چند روزی میخوام در فلان تاریخ، ما جوونا و ما زنها به خصوص داریم میریم تو میدان، اگه شما غیرت دارین، اگه واقعا مرد هستین باید پاشین بیاین و تو اون میدان ما رو تنها نذارید. و میگن انقدر این اینایی که نوشتن راجع به اثرات این سخنرانی، این دختر با اون معصومیت و با اون خلوصی که این صحبت رو کرد، یک نقش مهمی داشت در اینکه جنبش رو کشوند و زنده نگه داشت. بعدش هم میدونی که چند وقت دیگه که باز یه سرکوب وحشتناکی کردن، این را چیز جوونی که در واقع موومنت از روی چیز کار میکرد، اسمش چی بود؟ مال گوگل، ولی اون اسم اون جوان من الان یادم نمیاد، که خودش هم اگه یادم باشه دستبند سبز دستش کرده بود، که اون دوباره این جنبش رو، یعنی جوانها نذاشتن جنبش شکست بخوره و همه رو تو میدان نگه داشتن تا بالاخره این خیزش پیروز شد. و بعد ما همین حرکت وسیع زنان رو در جاهای دیگه دیدیم به اشکال مختلف، در تونس دیدیم، در لیبی دیدیم، در یمن. در یمن مثلا توکل کارمن یکی از رهبران اصلی جنبش یمن بود. دیکتاتور اونجا صالح حتی یه بار برای این که خیلی بسایه حرفی بزن که تأثیر بذاره و زنها رو بترسونه و مرعوب کنه یا خجالت بده برای اومدن به میدان، گفتش که این زنایی که میان تو خیابون واقعا نجیب نیستن، زنای عفیفی نیستن، اینا زنای بدکارن، چون یه زن خوب، یه خانم که پا نمیشه بیاد تو خیابون تظاهرات کنه. این برعکس اثر گذاشت، یعنی اینقدر عصبانی کرد زنای یمنی رو و زنانی مثل توکل کارما که بعدا جایزه نوبل برد به عنوان اولین زن عرب، همه رو بسیج کردن که برای اینکه ثابت کنیم زنان که میان تو خیابون زنان شریف و وطن پرست و نجیبی هستن باید به تعداد بیشتر بیاییم. و خیلی زنای بسیار پوشیده و چادری، یعنی کامل پوشیدن، اومدن به تعداد وسیع، یعنی سیاه بود اگه دیده باشین. و این یه دهنکجی بزرگی بود از طرف زنان به دیکتاتور یمن. خب این حوادث یه دفعه خیلی ایماژ اون چیز رو عوض کرد، یک زن مسلمان عرب رو در ذهن خیلی ها عوض کرد، چون میدونی که بعد از جریان جنبش سبز چقدر احترام خیلی ها به ایرانی ها بیشتر شد. لابد شما حس کردین که چقدر آمریکایی ها یا اروپایی ها یا خیلی جای دنیا باورشون نمیشد که ایران یه ساید دیگه هم داره. همه فکر میکنن فقط احمدی نژاد، فقط مرگ بر آمریکاست، فقط نمیدونم اسلامگرایی و بنیادگرایی. اصلا نه بابا، یه سری آدم های مدرن تحصیل کرده خیلی نرمال اونا هم اومدن و جامعه ایران خیلی داینامیکتر و پیچیده‌تر و چندگونه تر از اونیه که اینها خیال میکردن و خیلی تغییر داد واقعا ایماژ جامعه ایران رو، به خصوص حضور زنان. همین مسئله روی ایماژی که نسبت به جامعه عرب در بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها وجود داره، این تغییر رو ایجاد کرد. نه تنها اون، بلکه اون اعتماد به نفس خود مردم رو هم تغییر داد. چون خود ماها هم یه احساس حقارت، به خصوص عرب‌ها این احساس حقارت رو سال‌هاست که دارن به خاطر شکست از اسرائیل، به خاطر داشتن دیکتاتورها، به خاطر عقب افتادن از تمدن صنعتی و غیره، و یک اعتماد به نفسی همه اینا پیدا کردن. بنابراین اون چی که به عنوان بهار عربی معروف شده، حداقل دستاوردی که داشته برای این جوامع، احساس غرور، احساس عزت نفس و برگشت به یک سلف استیم و یک اعتماد به نفس و یک به اصطلاح احترام به خود بود که هم در زنان و هم در مردان این کشورها به وجود آورد. اما و این خیلی ها تحقیقاتی که الان کردن توی آمریکا و بحثایی که میکنن نشون میدن که چقدر برخورد حتی آمریکایی ها هم یا تو اروپا هم نسبت به اون کلیشه های منفی که کلن از مسلمان ها و به خصوص از عرب ها داشتن تغییر کرده. و اصولا و حتی خود ایرانی ها، ما خود ایرانی ها عرب ها رو آدم نمیدونیم، اینا رو هنوز یه مش ملخور میدونیم. و یادمون میره که اگه سفر کنیم الان به اخیر مثلا سالهای اخیر به این کشورها، چقدر اینا از لحاظ صنعتی رشد کردن، چقدر جوامع شهری شده و چقدر تکنیک های آخرین تکنیک ها رو دارن استفاده میکنن. ولی مشکل اصلی اینه که همون مسئله دوگانگی که دکتر علمداری هم بهش اشاره کرد، این جوامع در واقع به جوامع دوال سوسایتی در جامعه شناسی سوسی بهش میگیم، یعنی جامعه هستن که یه عده‌ای یا یه بخشی از جامعه بسیار مدرن شده، آخرین تکنولوژی شما مثلا سلفون یا اینترنت، بهترین دانشگاه ها و گرونترین دانشگاه ها، شعبه هاش مثلا تو قطر شما برین شعبه دانشگاه جورجتان اونجاست و بهترین تحقیقات هم میکنن، بهترین امکانات تکنیکی هم دارن، بهترین هتل ها، بهترین ساختمون ها، بهترین رستوران ها اینجا داره ساخته میشه، ولی مناسبات مرد و زن و مناسبات سیاسی کاملا پاتریمونیال، پدرشاهی، پدرسالاره و قبیله‌ایه. خب این ناهماهنگی و این دوگانگی در جامعه که جامعه هنوز خیلی سنتیه و به خصوص که در عکس العمل به این مدرنیزاسیون یا نوسازی آمرانه از بالا، چون این در تمام کشور، تقریبا تمام کشورهای خاورمیانه فرایند مدرنیت و مدرنیت اساسا به شکل مدرن سازی فراهم شده، نه یک مدرنیت درونزا و یک فرایند طبیعی خودش، یعنی دیفیوژن شده بیشتر گرفتن. و اون وقت اینم خیلی سلکتیو، یعنی اون الیت حاکم که عمدتاً هم نظامی بوده دموکراسیشو نگرفته، یعنی یادتون باشه شاه میگفت دموکراسی به فرهنگ ما نمیخوره، ولی مثلا بمب اتم میخواست بسازه شاه، درسته؟ یعنی اصلا پروژه اتمی رو شاه شروع کرد، ولی میگفت به فرهنگ ما همه شاه میخوان، همه بالا سر یه پدر بزرگ میخوان که برای همه تصمیم بگیره. یعنی خیلی سلکتیو بوده این روند مدرنیزاسیون در ترکیه آتاتورک، این روند رو یعنی بیشتر نظامی ها از بالا به پایین انجام دادن و کمتر مشارکت بوده. به همین دلیل هم طبقه متوسطی که مشارکت سیاسی داشته باشه و احساس اونرشیپ بکنه به این فرایند رو ما نداشتیم. یعنی اشکال فقط این نبود که ما درک یک فهم غلط از استقلال داشتیم، اشکال خود اون روند هم بوده، یعنی روندی که به ما این احساس رو نداره که ما در واقع حاکمیت ملی داریم. یعنی چرا حاکمیت ملی نداشتیم؟ یعنی چرا یعنی مردم سلف دیترمینیشن نداشتن، یک الیتی از اون بالا تصمیم میگرفت و چون این الیت هم خیلی نزدیک بود و حتی به خصوص به خاطر جریان کودتا یه سرشم مرداد و غیره و دخالت های آمریکا و انگلیس و غیره، مردم بیشتر این الیت رو بیگانه از خود میدیدن و تمام اون پروسهی که خب برحال به اون برداشت کج و کوله رسید که در انقلاب دیدیم و دکتر علمداری توضیح داد. حالا در مورد این جامعه دوگانه واقعیت اینه که این تحولات ولی نذاشت، یعنی زنها همچنان از این تحولات کنار موندن، مناسبات خانوادگی و به خصوص قوانینی که این مناسبات رو اداره میکنه همچنان قوانین دوران گاهی بخشیش در قوانین 1400 سال پیش جزیره العربه، یعنی نوع مخصوصا قانون خانواده و قوانین احوال شخصیه همچنان عقب مونده باقی مونده. خب وقتی که این تحولات به وجود اومد خیلی از کلیشه ها تو ذهن مردم شکست، خود مردم عرب و مردم دنیا، که پس میتونن عرب ها هم دموکراسی خواه باشن و زنای عرب همشون تو خونه نشستن و همشون آدم های به اصطلاح بی ارزه یا تابه یا ایگنورنت و بی اطلاع نیستن، زنان خیلی قوی داریم ما میبینیم. بعد یواش یواش خوندن اصلا جنبش زنانی در مصر وجود داشته، در تونس وجود داشته و بعد تحولاتی که در قوانین خانواده در بعضی از این کشورها به وجود اومده رو متوجه شدن و بعد منتها همین که میومد یه ایمیج یه خورده بهتری بشه و خود زنان هم وارد مشارکت اجتماعی بشن، درست بعد از سرنگونی ها ما متوجه شدیم که با قدرتگیری اسلامگرایان، بنیادگرایان مثل اخوان المسلمین و بدتر از اخوان المسلمین سلفی ها، زن ها دارن دوره بازنده میشن. یعنی بلافاصله ما دیدیم که شبیه ایران تا حد یکی یادتون باشه 8 مارس در ایران سال 1979 وقتی که حجاب اجباری اعلام شد، وقتی که قانون حمایت از خانواده در ایران ملغا اعلام شد و وقتی که زنان از قضاوت و وکالت گفتن که زن نمیتونه قاضی بشه اینا و شروع کردن یه سری و شریعت رو اومدن دوباره مطرح کردن، قانون قصاص رو مطرح کردن، خب در واقع اولین قربانیان انقلاب به اصطلاح اسلامی ایران زنان بودن و بعدش هم اقلیت‌های غیر شیعه و اقلیت‌های قومی. برای همین هم اولین تظاهرات‌ها و مقاومت‌ها رو شما از طرف زنان دیدید و از طرف اقوام و اقلیت‌های مذهبی و غیره. در مصر هم همین روند رو ما دیدیم، در تونس هم همینطور. یعنی به محض اینکه اسلامگرایان از فرصت رو استفاده کردن، چون دیکتاتوری سکولاره مثل مبارک و غیره نگذاشته بودن هیچ حزبی به وجود بیاد، نگذاشته بودن یک جامعه مدنی قوی به وجود بیاد، تنها آلترناتیو موجود نیروهای مذهبی بودن. شبیه همون اشتباه و مشکلی که در زمان شاه بود که شاه همه رو سرکوب کرد، مساجد و روحانیت تنها آلترناتیو شدن. در مصر هم همینطور، در تونس و غیره. در منتها اینو متفاوته، مثلا درجاتش فرق داره. در تونس جامعه مدنیش قوی تره، در مصر یه خورده قوی تر از لیبی و غیره. منتها خود البته اسلامگره هم توشون تحولاتی به وجود اومده که بخشیش رو مدیون تجربه ایران هستن، یعنی از ایران یاد گرفتن که بعضی از اخوان و مسلمین و اینا، و در پروسه برها جهانی شدن، برها 30 سال از زمان انقلاب ایران گذشته و خیلی تحولات به وجود اومده. خود مسئله گلوبالیزیشن، جهانی شدن و دسترسی به اطلاعات و نقشی که میدیای جدید داشته، اینترنت، تکنولوژی جدید کامیونیکیشن و غیره، و به خصوص اصلاحات و تحولاتی که در خود منطقه عربی به وجود اومده. مثلا شما نقش تلویزیون الجزیره و نقش قطر رو اصلا نمیشه دست کم گرفت. این تلویزیون های جدید و خود الجزیره که اصلا امکان خبررسانی واقعی رو به جای خبرهای دستچین شده و مهندسی شده تلویزیون های رسمی، یک باره یک در واقع انقلاب فکری، یک تحول جدیدی در دنیای عرب ایجاد کرد. در تلویزیون های الجزیره و تلویزیون های خصوصی دیگری که در منطقه ایجاد شد یا در از طریق اینترنت، زنان خیلی نقش دارن. تو این برنامه ها ایماجی که شما از زنان میبینین و صدای زنان شنیده شد برای اولین بار، اون سکوت و حجابی که روی زنان در کشورهای عربی بود و سکلوژن نیکه بود شکسته شد و زنان وارد عرصه عمومی شدن، صداشون، حرفاشون، درد دلاشون، دیمندهاشون، خواسته هاشون از طریق این برنامه ها مطرح شد. ولی درست باز از یه جای شبیه ایران، 8 مارچ، اولین 8 مارچ مصر، وقتی زن رو شروع کردن به اعتراض به اومدن سلفی ها و به روندی که شروع شده برای اینکه مثل ایران که قانون خانواده رو بلافاصله تحت عنوان که این قانون شاهی و غیره اومدن کنار زدن، در مصر هم تحت سلفی ها به خصوص و تا حدی هم اخوان المسلمین اومدن گفتن که تمام این رفرم هایی که شده در قوانین خانواده، خیلی هم رفرم های محدودیه، اینا رفرم های جهان ساداته، اینا رفرم های نمیدونم اسم همسر حسنی مبارک رو میبردن، مال اینه، اینا به درد میخوان، اینا رو همه رو باید ملغا کنیم، فقط شریعت با همون فرم سنتش. خب زنهایی رفیدن که داره سرشون بیکلاه میمونه و داره این انقلاب در واقع حقوق اونا رو میگیره. و یکی از اولین تظاهرات باز در مصر هم تظاهرات ضد حکومت جدید رو زنان گذاشتن و اومدن میدان تحریر. منتها چه اتفاقی افتاد؟ خیلی بدتر از ایران. اگه ما در تظاهرات 8 مارچ 1972 ایران یه دو اومدن حمله کردن، سنگ انداختن، فحش دادن، بعد و بیرا گفتن، فحشای توهین‌آمیز به زنان کردن که شما هم الین بلین، و مردم اگه یادتون باشه بخششون حمایت میکردن، ولی البته نیروهای چپ حمایت نکردن، گفتن این حرکت ها بورژواییه، الان امپریالیسم مهمه، حجاب که چیزی نیست، کوتاه بیاین، اصلا یه دونه روسری سرتون کنین، چی میشه مگه. از این بحثا در میدان تحریر نه تنها اومدن زنها رو کتک زدن، حمله کردن، یه در رو دستگیر کردن، زندان بردن و ارتش که اون مثلا شورای نظامی که حاکم شده بود حتی این زنان رو بردن تست باکرگی ازشون کردن. لابد شنیدین خبرشون. چرا تست باکرگی کردن؟ برای این گفتن ما چه میدونیم که شما اصلا تو این میدان تحریری که میومدین چی کارا میکردین و بعدم ما میخواییم ثابت کنیم که شما زنهای خوبی نیستین، شما مثلا زنهای خرابین که اومدین این کارا رو میکنیم. بعدم البته وقتی خیلی به طور جهانی علیه این مسئله انتقاد شد، سخنگوی شورای نظامی گفتش که نه، ما هدفمون از تست باکرگی این بود که بعدن یه موقعی تهمت زده نشه که اینا در اداره پلیس یا شب دستگیری اتفاقی براشون افتاده. خواستیم مدرک داشته باشیم که نه، اینها هیچ اشکالی براشون پیش نیومد. یا مثلا در مصر وقتی که کمپین انتخاباتی شد، خب در اثر تلاش زنان و نیروهای مترقی مصر گفتن باید همه احزاب موظفن تعدادی کاندیدای زن حتما بدن، هیچ حزبی حق نداره کاملا مردونه بره جلو. و خب اخبار مسلمین کاندیداهاشو داد و جالبه بدونید که مثلا در تونس اگه نشیدین اکثریت زنانی که وارد پارلمان تونس شدن زنان اخوان المسلمین هستن، یعنی طرفدار مذهبی هستن، یعنی خیلی فعال در انتخابات شرکت کردن، خیلی زیرکانه و زنان حالا خیلی هم سنتی نیستن ولی اونا بیشتر متشکل بودن که بردن. در مصر اما نیروهای سلفی حتی حاضر نشدن عکس زنان رو تو پوسترهای انتخاباتی بزنن، یعنی اینو یک نوع حرکت غیر اسلامی و غیر اسلامی میدونستن که زن بیاد عکسشو بندازه برای حتی عکس با حجاب رو، و گفتن به جاش عکس گل گذاشتن. یعنی میخوام میزان کانسرواتیو بودن و عقب موندن تفکر نسبت به زن رو ببینید که حتی از ایران چقدر اونجا عقب تره. و اومدن عکس گل گذاشتن، البته همش هم در پایین لیستاشون که شانس انتخاب شدن اونا خیلی کمتر شده، نه عمدن این کار رو کرد. در لیبی که به خصوص خیلی با خشونت و کاملا دیگه به تبدیل شده جنگ داخلی و اینا، اگه یادتون باشه بلافاصله بعد از پیروزی در مراسم، اولین مراسمی که نیروهای دولت به اصطلاح موقت، شورای موقت ترانزیشنال کانسل تشکیل داد، آقای الان اسمش یادم نیست که از همین رهبران این جریان به عنوان تشویق و قدردانی از مبارزین در لیبی برای مقاومت و جنگ علیه قذافی گفت که ما یکی از اولین تغییراتی که میدیم آزادی چند همسری خواهد بود، که واقعا توهین‌آمیز بود و برای زنهای لیبی یه شوک بود و برای همینطور افکار عمومی دنیا. البته چند همسری در لیبی هیچ وقت غیرقانونی نشده بود ولی قذافی این رو تشویق نمی کرد و علیهش تبلیغ می شد. واقعیت اینه که اتفاقا مثل خیلی از دیکتاتورهای دیگه قذافی هم رفرم هایی کرده بود در زمینه زنان که بعضیش خب خیلی هم حالت خنده‌دار داشت، مثل بعضی کارهای دیگه قذافی. مثلا سربازی رو برای زنان هم مثل مردها اجباری کرده بود، به طوری که قبل از ازدواج بایستی که زنا مدرک می‌داشتن که خدمتشون رو کردن و علاوه حتی اجازه ازدواج نداشتن. پلیس زن به وجود آورده بود، اگه یادتون باشه یکی از پوزایی که قذافی میداد برای اینکه خودشو مدرن و مثلا طرفدار حقوق زنان نشون بده، که هر جا میرفت بادیگاردهاش زنها بودن و این باز دوگانگی اون جامعه رو نشون میده و نوع نگاه به رفرم که حالا مثلا انگار اگر یه سری پلیسای زن به وجود بیاد و اونا بادیگارد قذافی باشن اینجوری زنها به حقوقشون رسیدن، که خب میدونیم که واقعا نرسیده بودن. و خب این وضعیت سبب شد که خیلی ها گفتن که گویا این بهار عربی در واقع پاییز پدرسالار هست، یعنی برای زنها جز پاییز پدرسالار جز چیزی نداره و داره جامعه به عقب میره به جای اینکه جلو بره، به خصوص در زمینه مناسبات جنسیتی. و حتی یکی از محققین معروف خاورمیانه و آفریقای شمالی و اسلام شناس، شاید اسمش شنیده باشید، سمی زبیده که در دانشگاه لندن درس میده، اون یه مقاله نوشت و گفت انگار که دیکتاتورها بیشتر به نفع زنان کار کردن تا دموکراسی هایی که داره به وجود میاد. بعد مثال ایران رو زده، مثال مصر رو داره میزنه، مثال که الان چیزایی که، و میگه که نکند که ما اشتباه میکردیم، نکند که دیکتاتورها بودن که واقعا تونستن و با اون اتوریتهی که داشتن به زنان یه سری حقوق رو دادن، اما این دموکراسی ها میبینیم که دارن از زنان حقوقشون رو میگیرن و دارن این رو به عقب میبرن. ولی واقعیت اینه که برخلاف نظر پروفسور زبیده، همینطور که پروفسور دنیز کندیوتی، یکی از محققین دیگه معروف خاورمیانه که یک زن ترک یهودی هست، که سالها پیش نوشت صرفاً حق رأی دادن به زنان و صرفاً حجابشون رو برداشتن یا صرفاً وارد بازار کار کردن، این به معنای رهایی زنان نیست، به معنی لیبریشن نیست. و اسم مقاله معروفش بود Emancipation Without Liberation، یعنی جامعه میتونه خیلی جنسیتگرا باشه، زن رو هم وارد بازار کار بکنه، حق رأی هم بهش بده، ولی همچنان یک جامعه مرد سالار باشه. اگر پدر سالار نباشه، آره میتونه پدر سالار باشه ولی مرد سالار باشه، این تفاوت هست بین این دو. و مسئله اینه که باید دید که واقعا مشکل کجاست. یعنی آیا امروز ما در خاورمیانه باید به این نتیجه برسیم مثل بعضی ها که تو ایران گاهی به این نشیرسن که بابا خدا پدر شاه رو بیامرز، اصلا انقلاب اشتباه بود، یا این و برابره بگن که خدا پدر حسنی مبارک رو بیامرزه، خودم خدا، بعد یه دام بگن که آقا اصلا مواظب باشین سوریه هم عوض نشه، چون که معلوم نیست اسد بره که یه دیکتاتوره، میدونیم هم که در سوریه برها زنان وارد بازار کار هستن، خیلی از زنان تحصیل کرده هستن، ولی فاندامنتالیست ممکنه بیان یه سری از اون حقوق ازن. پس آیا نباید در سوریه هم زنان شرکت کنن توی این انقلابات و یا در لیبی و جاهای دیگه؟ واقعیت اینه که این روند تحولات، اگرچه این افت و خیز ها رو داره، اگرچه این جنبه ها رو داره، در طولانی مدت به نفع هم زنا و هم مرد ها هست. یعنی آنچه که در کشورهای عربی امروز داره اتفاق میفته به اون تاریکی نیست که ظاهرا به نظر میاد. اگر با فعالین و نوشته‌هایی که از درون این کشورها میاد دقت کنین و با اینا صحبت کنین، میبینیم که مثلا در همین مصر اخوان المسلمین مجبور شده، بخواد اینکه توازن قوا جوری است که از یه بر ارتش که برها سکولار غربگراست و غیره بخش زیادی از نیرو رو داره، احمد شفیق تقریبا 50% رأی رو آورد دیگه در مصر. آقای محمد مرسی که یک عضو اخوان المسلمین هست، در واقع یه نیروی میانه روی در مقایسه با سلفی های اونجا، و خود اخوان المسلمین توش خیلی تحول به وجود اومده و جناح جوانتر ره اخوان المسلمین که نمایندگی میکنه نیروهای جوانتر مصر رو، هرگز افکار امثال سلفی ها رو نخواهد پذیرفت. و کما اینکه مصری قول داده که حتما تو کابینش زن خواهد گذاشت، در کابینش حتما مسیحی خواهد گذاشت، کاپتیک کریستیان خواهد گذاشت. خب اینا رو یک شما فکر کنین، از یه جهت میبینیم که خب یه قدم، اینا چند قدم جلوتر از ایرانن. یعنی درست بعد از انقلابشون مصری میاد قول میده که تو کابینش زن خواهد گذاشت، مسیحی خواهد گذاشت، چیزی که بعد از 30 و چند سال ما تو ایران هنوز نتونستیم، تا آخر اینکه اخیراً در اثر فشار جنبش سبز و فشار به خصوص جنبش قوی زنان ایران، احمدی نژاد فرصت طلبانه بالاخره تو کابینش وزیر زن گذاشت، درسته؟ ولی کی؟ بعد از 30 و چند سال که از انقلاب گذشته بود. ولی یه دینامیسمی هم در شرایط جهانی هست و در خود مصر که از همین امروز مصری نمیتونه نادیده بگیره این جنبات. و بعد مثلا شما میبینید که در تونس باز توازن قوا جوریه که جنبش قوی زنان وجود داره و نخواهد گذاشت اخوان المسلمین همون بلاهایی رو که مثلا بنیادگرهای ایرانی سر زنان ایران آوردن بیاره و واقعا جامعه دینامیک انقلاب پروسش ادامه داره. در لیبی که بیشتر از همه جا خود من نگرانش بودم به خاطر اینکه خیلی خشونت شدید بود و خیلی فاجعه بار بود نوع برکناری قذافی و اونجور که غیر انسانی قذافی رو کشتن و غیره، با وجود این خیلی جالبه که در لیبی امروز لیبرال ها و سکولار ها برنده شدن در انتخابات، نه اسلامگره ها. و شما اگه دوتا چهره رهبری رو در لیبی مقایسه کنید با مثلا مصر، میبینی که در مصر هم یک آقای دکتر محمد مصری، در واقع یک دکتر مهندسه و این یه موقعی هم استاد دانشگاهی که ما الان هستیم دانشگاه نورتیش بوده در دپارتمان مهندسیش، ولی این اخوال مسلمی بود، رفت سالها پیش برگشت به مصر و فعالیت‌های چیز کرد سیاسی کرد و امروز هم شده رئیس جمهور اونجا و با یک شیوهی که سعی میکنه هم با عربستان رابطش رو حفظ کنه، هم یک نوع تغییری ایجاد کنه در ارتباطاتشون و اون معاهده صلح با اسرائیل و غیره، ولی داره تلاش میکنه یه بالانس رو تو جامعه حفظ کنه. یعنی واقعا به نظر نمیاد بتونه همون روندی رو که جمهوری اسلامی طی کرد رو اونقدر به اصطلاح عقب برگرده. در لیبی باز یه استاد دانشگاه محمود جبریل، در واقع تحصیل کرده دانشگاه قاهره بود، بانک لیبیایی بود و بعد رفت آمریکا در دانشگاه پیتسبورگ دکترای اقتصاد و علوم سیاسی گرفت و سالها درس میداد در دانشگاه آمریکا. در سال 2007 به دعوت قذافی برگشت لیبی که در پروژه‌های توسعه لیبی کمک کنه و کسی بود که با یونایتد نیشنز، با یو این خیلی کار میکرد و خیلی جاها در کشورهای مختلف عربی میرفت به عنوان یک کارشناس، یک متخصص مدیریت، رهبری کردن رو به اینا آموزش میداد، یعنی ورکشاپ های ترینینگ لیدرشیپ میذاشت همین آقای جبریل. خیلی آدم بنابراین جالبیه، یعنی خیلی کار کرده روی پروسه رهبری، پروسه لیدرشیپ، منیجمنت، مدیریت و با کانسپت های مدرن، نه کانسپت های مثلا شریعت و اسلامگرایی و سنتی و قبیله لیبی. و با این که لیبی نسبت به بقیه جوامع قبیله‌ای تر بوده، اینجا ما نقش شخصیت هم مهم میشه دیگه. میبینیم که این آدم به خاطر نتورک قبیله‌ای که داشته از اون وکیوم هم اسلامگراها استفاده کردن، هم آدمایی مثل جبریل استفاده کردن و تونستن، یعنی در واقع سه برابر نیرویی که اسلامگراها رأی آوردن جبریل تونسته رأی بیاره. و خب این آدم قاعدتاً نمیاد جامعه لیبی رو یه دفعه برگردونه به عقب. میخوام بگم به نظر من، خیلی حرفامو خلاصه کنم و در واقع خیلی از بحثامو کوتاه کردم چون فرصت میدیدم کمه، تاریخ داره به جلو میره حتی اگه زیگزاگ باشه و این زیگزاگ های کوتاه در ایران یه مقدار زیاد طول کشیده، ولی جامعه ایران جلو رفته. اگرچه استیت ما، دولت ما، الیت حاکم خیلی عقب مونده است، خیلی مرتجعه، خیلی فاسده، ولی جامعه ایران به خاطر این تحولات و یادگیری و تجربه‌ای که از این یک حکومت دینی و یک دین حکومتی کرده و همین بحثایی که امروز شما میبینین بازگشت و ریویو کردن، ریویزیت کردن راجب کارامون، ما رو خیلی جلو برده. جامعه ایران امروز از همه جوامع عربی دیگه، جامعه شو دارم میگم، جامعه فکریش، دیسکورسش، گفتمانش جلوتره، ولی دولتش از همه اینا میبینین که دولت‌های مثلا انقلابی میبینیم که عقب‌تره. بنابراین این عدم توازن و این تحولات در خود جامعه جوامع عربی علارغم wishful thinking و خیالات آقای خامنه‌ای ها و امثال اون که اینا بیداری اسلامی اینا هست، نه، اینا بیداری مردم، روند دموکراسی خواهیه. و من خوشبین هستم علارغم چالش های جدی که هست و مشکلاتی که هست، من خوشبین هستم که خود این قیام های عربی کمک خواهد کرد و اون موجی که از ایران شروع شد دوباره به ایران باز خواهد گشت و در واقع جنبش سبز دوباره احیا خواهد شد، دوباره از این حالت. و یک دلیل اصلی این امیدواری من تحولیه که در زنان ایران و سایر مناطق خاورمیانه به وجود اومده. یادمون باشه به خصوص بعد از همون ریپورت UNDP و تکونی که اون ریپورت داد به عرب ها، بودجه‌ای که دولت ها، همین دولت های دیکتاتوری عربی روی ایژوکیشن گذاشتن بی سابقه بوده در تاریخ این کشورها. حتی پروپورشن اون نسبتی بودجه‌ای که برای سواد آموزی در کشورهای عربی گذاشتن از آمریکا هم بیشتر بود در سالهای اخیر. به همین دلیل هم شما میبینید که به طور فزاینده‌ای میزان باسوادی در زنان و مردان، تنها مردان نه، زنان در تمام کشورهای عربی به شدت بالا رفت و میزان زاد و ولد به شدت پایین آمد. این تحولات ساختاری و دموگرافیک خیلی مهمه، یعنی اینها نشان دهنده تحول در نقش‌های جنسیتی، تحول در نگاه و انتظارات جامعه به خصوص جامعه زنان هست که ما رو به آینده امیدوار میکنه. حتی اگر امروز ما مثلا ببینیم اسلامگراها اینجا و اونجا دارن مثلا انتخابات میبرن، چون از یه وکیومیه، در واقع حزب دیگه نیست و امتحان خودشون رو پس ندادن هنوز، ولی در ایران که امتحان خودشون رو پس دادن و رفوزه شدن، در واقع بنابراین آینده ما حتی خیلی امیدوار کننده تر هست تا مثلا مصر که با چالش های زیادی روبروی، یا حتی تونس و مدلی که اونا دارن پیش میگیرن بیشتر مدل ترکیه هست تا مدل ایران. یعنی ایران نتونسته از بهار عربی سوء استفاده کنه، ولی ایرانیان حتما از بهار عربی حسن استفاده رو خواهند کرد، کمان که عرب ها از تجربه ما دارن یاد میگیرن، درس میگیرن، عبرت میگیرن و حسن استفاده رو میکنن. خیلی ممنون.